سلام، بخش تازه ای از کتاب در جنگل های سیبری رو میخونم. پادکست 25 12 ژوئیه. البته اینو تقریبا یک بار خوندم، ولی مجبور شدم به خاطر یک کلمه کلن حذف کنم. حالا به اون کلمه که رسیدیم صحبت میکنیم. 12 ژوئیه، با برنارد و توماس به تنگه درختان سد میرویم. در سکوت کنار ساحل قدم میزنیم. شاتوبریان در زندگی رانسه، در حالی که از پا درآمده، به این فکر میکند که چگونه زیر سنگینی بار روحش لگدمال شده است. در بیشه درخچه‌های کاج کنار شنهایی که بایکال را از آبگیرهایی که به آب میریزند جدا میکنند، سگها به مرغابی که روی تخمهایش نشسته حمله میکنند. باید جلویشان را بگیرم تا همین بلا سر تخم‌ها نیاورند. آیکا بلافاصله پرنده کوچکی را خام خام در دهانش می‌گذارد و ملوچ ملوچ می‌کند. هرمان که 40 سال از رژیم گیاهخواری دارد، از دیدن این صحنه چندشش شده بود. آفتاب ساعت 6 به گونه‌ای روی مرداب افتاده که انسان را به یاد آبگیرهای آرتور شاه می‌اندازد. کینگ آرتور، پادشاه اسطوره‌ای بریتانیا در قرون وسطی. بخاری افسانه‌ای روی سطح آن را گرفته، منظره‌ای که جان می‌دهد برای نویسنده‌های قدیمی. یک رمان قرن 19 خواندم که در آن از سنجاقک‌ها به عنوان پری‌هایی با بال‌های جواهر نشان یاد شده بود. درخشش ماه روی آب را در اثر بوسه‌های پری‌های دریایی می‌دانست. مه نفس جن‌ها بود و کار تنک ها نقش نگهبانان درهای باد را داشتند. آبهای راکت مقبره خدایان بودند و پرتو خورشید میان قله ها نماد راه زرینی بود که به قلمرو آسمان می رسید. این واجهی که اینجا به کار رفته، بعد از اونجا میگی که و کار تنک ها، حالا اگه کارتنک باشه، خب من اینو نشنیده بودم، به بعضی از فرهنگ‌ها مراجعه کردم، به عنکبوت هم گفته میشه، که البته اینجا خیلی هماهنگی با متن نداره. نکته دیگه که اگه یه واژه حالا برگرفته از اسطوره‌های اروپایی باشه یا ادبیات مغرب زمین، باید یه جوری اشاره میکرد. نکته دیگه این که این کارتنک‌ها با فاصله نوشته، یعنی اگر ما بخوام اونو در نظر بگیریم، کار جداست و اینجا تنک ها جدا، چرا که براش فاصله رعایت کرده، ولی تنک ها رو با نیم فاصله گذاشته. کلن خواندن این کتاب، اگر کسی به نگارشش حساس باشه، اعصاب فولادی نمیخواد و همون بهتر که نسخه انگلیسی یا فرانسویشو بخونه. اما در واقعیت ما تنها انسان‌هایی هستیم در عصر اتم، پس باید قبل از تاریک شدن هوا به خانه برگردیم. 13 ژوئیه، اروپایی‌ها در حال ساخت راکتورهای نسل سوم هستند و پروژه گذر سبز را با هدف واردات انرژی خورشیدی تولید شده توسط تأسیسات آفریقایی راه انداختند. این اخبار را در روزنامه‌ای هم می‌خوانم که توماس آورده است. گوشه‌نشینان در جنگل اعتقادی به این داستان‌ها ندارند. گرما و نور از طریق هیزم شکستن و پنل‌های جذب نور خورشید به دست می‌آیند. اینجا مقدار مصرف انرژی برآورد نمی‌شود. احساس خودکفایی و بهره بردن از بذل و بخشش‌های خورشید عادت است، نه لذت. پنل‌ها تمام رگبار نوری را که از آسمان نازل می‌شود دریافت می‌کنند. چوب که خود فسیل نور خورشید است، انرژیش را در آتش آزاد می‌کند. همه کالری دریافتی از ماهیگیری و چیدن میوه‌ها و همه نوری که جذب بدنمان می‌شود، صرف ماهیگیری، چیدن میوه، آب کشیدن از چاه و شکستن هیزم می‌شود. انسان در این جنگل‌ها یک چرخه بازیافت انرژی است. یاری رساندن به جنگل، یاری رساندن به خودش است. به خاطر نبود وسیله نقلیه پیاده راه می روند. به خاطر نبود سوپرمارکت خودشان ماهی می گیرند. اصل عدم واگذاری تنها در مورد کارهای جسمی نیست، در مورد روحشان هم مصداق دارد. مثلا به خاطر نبود تلویزیون کتاب می‌خوانند. نفت خام و اورانیوم چه شکلی هستند؟ در محوطه محدودسازی یک راکتور چه کسانی کار می‌کنند؟ زغال سنگ‌هایی که از اعماق 4000 متری زمین استخراج می‌شوند از چه تشکیل شده‌اند؟ این نیروها را چه کسی تبدیل کرده و به شکل الکتریسیته به خانه‌های ما می‌فرستد؟ کمونیسم جنگل هیچ واسطه ای را نمی‌پذیرد. این افراد می‌دانند که هیزم، آب، گوشتی که می‌خورند و گل‌های نسترنی که روی میزهایشان می‌گذارند از کجا می‌آیند. اصل همجواری بر همه زندگیشان حاکم است. این اصل زندگی در حالی از ابهام پیشرفت را نمی‌پذیرد و استفاده از انرژی را که از منبع آن کاملا بی‌خبر است رد می‌کند. مدرن شدن مترادف است با اینکه دیگر حواس خود را معطوف منشأ و چگونگی به دست آمدن این پیشرفت‌ها نکنیم. بقیه خبرها درباره فساد کابینه دولت فرانسه است. گاهی آنها رذالت‌های پنهان در میان خودشان را فاش می‌کنند. کراهت این فوکل کراوات‌های تصنعی و فقر بیان این افراد بیشتر از اختلاس‌ها و تقلب‌های آنهاست. احتمالاً این بیان بین بوده که اینجا به این صورت هستش. 14 ژوئیه، خورشید ساعت 4 صبح بیرق رنگ‌هایش را در زمین برافراشته می‌کند. کمی بعد من هم همین کار را می‌کنم، ولی پرچم من تنها 3 رنگ دارد. پرچم کوچک من به رنگ‌های آسمان، برف و خون که به یک چوب ماهیگیری وصل شده در ساحل به اهتزاز در می‌آید. به سلامتی وطن می‌نوشم، مهمانی رقص ترتیب می‌دهم و سعی می‌کنم بک را هم برقصانم. آیکا از این کار امتناع می‌کند. آیا این اشکال قانونی ندارد که در کشور روسیه پرچم فرانسه را بگذارم؟ آیا این یک حرکت تهاجمی به حساب نمی آید؟ فکر می کنم باید این را از یک قانوندان که با قایقش از اینجا می گذرد بپرسم. من فکر می کنم مترجم حالا ناشر این نشانه هایی هم که گذاشته همین جوری گذاشتن، یعنی یه جوری برای خودشون، مثلا برای علامت پرسش علامت تعجب به کار رفت. تعجبم از انتشاراتی است که اینو چاپ کرده و هیچ دقتی نداشته. 15 ژوئیه، توماس و برنارد امروز صبح رفتند. حضور صمیمی آنها و آمد و رفت‌های پی در پی مسافران قایق سوار در این چند روز ساعت بیولوژیک من را هم برهم زده و چند روزی وقت می‌خواهم تا دوباره ریتم قبلی زندگیم، یعنی تنها دیدن حرکت خورشید در جنگل را باز یابم. 16 ژوئیه، زندگی اینجا مانند سنباده عمل می‌کند و روح را جلا می‌دهد. وجود انسان را بر خودش آشکار می سازد. ضمیر باطن را با گوهره اصلیش آشتی می دهد. جسم را پر از خار و تیغ می کند. اما در اعماق قلبش لطافت و حساسیتی به اندازه یک گل بر جای می گذارد. انسانی که اینجا در خلوت و تنهایی زندگی می کند، ملاطفت و آرامشی را که با مدنیت از دست داده دوباره به دست می آورد. باشلار در روانکاوی آتش می گوید شاید اجداد ما خوشی و لذت را خیلی بیشتر درک می‌کردند و بر خوشبختیشان بیشتر واقف بودند. آنها احتمالاً در مواقع سختی و رنج هم به اندازه ما شکننده نبودند. کسی که اینجا در خلوت و تنهایی زندگی می‌کند، برای تضمین سلامت روانش باید در لحظه زندگی کند. همین که شروع به ساختن و پرداختن نقشه و برنامه برای آینده کند، دیوانه می‌شود. زمان حال از او در برابر آینده محافظت می کند. غروب ابرهای تیره کلاه شبهایی را روی سر پله های خوابالود می گذارند. نسترن های وحشی پای درختان جنگل آرمیدند. آنها گلبرگ هایشان را به سمت معبودشان خورشید برگرداندند. به توصیف باغ پلومه در بینوایان فکر می کنم. ژان والژان می گذارد تا در زمینی بایر کش شود و هوگو با عقاید مربوط به وحدت مطلقش می گوید همه چیز به هم مربوط است. میان همه موجودات ارتباط عجیبی وجود دارد. هیچ کس نمی تواند بگوید که عطر گلهای وحشی برای صور فلکی بیفایده است. به حرفهای او خوب فکر می کنم. چه کسی می تواند ادعا کند که بچه آهو بدون هیچ دلیلی در رویایش صدای شکستن امواج دریا را می شنود؟ یا اینکه باد با برخوردش به دیوار هیچ چیز حس نمی کند؟ یا اینکه سپیده صبح نسبت به مرغ‌های کاسد احساسی ندارد؟ 17 ژوئیه، امروز کتاب طوفان کنراد را خواندم. جوزف کنراد نویسنده انگلیسی لهستانی است. جالبه که ایشون انگلیسی رو در بزرگسالی یاد گرفت، اما نثر انگلیسی یکی از بهترین نثرهای انگلیسی زبانان هست. امروز کتاب طوفان کنراد را خواندم. هیزم شکستم، 4 ماهی گرفتم، به سگها غذا دادم و الوارهای سایبان را که باد خرابش کرده بود تعمیر کردم. مکویر قهرمان کتاب تسلیم سرنوشت شده و پذیرفته که گردباد در راه است. او این را امری اجتناب ناپذیر می داند و به دنبال راه گریز نیست. چرا وقتی چیزی خارج از محدوده توانایی ماست بی خود خودمان را پریشان کنیم؟ هیچ چیز ارزش این را ندارد که به خاطرش مشوش شویم. بی تفاوتی در مواقعی که کاری از دستمان بر نمی آید بهترین نوع برخورد و مقابله است. مکویر هم در این کتاب رگه هایی از این نوع مبارزه را دارد. کاپیتان نقش یک قهرمان روس را ایفا می کند. در روسیه برای توکل کردن و پذیرش همه چیز به حالت تسلیم واژه مخصوصی دارند. این واژه تلفظ میشه پوفیگیسم. روس‌ها برای این روش مقابلشان با تمام بلایای طبیعی و بحران‌ها در طول تاریخ به خود می‌بالند. این واژه نه مفهوم تسلیم و نه ناامیدی محض را دارد و نه به معنی بی‌قیدی نسبت به آن موضوع، بلکه خیلی ساده تنها به معنای لذت بردن از امروز است. زیرا شاید فردا بدتر از دیروز باشد. حالت انفعال درونی که با نیروی حیاتی اصلاح شده است. ناامیدی شدید در این افراد باعث نمی شود که از امروزشان تا حد ممکن بهترین استفاده را نکنند. محدوده افق دید آنها شامگاه همان روز است. مکویر در حالی که انتظار طوفان را می کشد، اما همچنان در عرشه کشتیش تقلا می کند و عرق می ریزد. او می تواند الگویی باشد برای نسل ناامید امروز. 18 ژوئیه، در حالی که با قایق از میان تنگه ها عبور می کنم، مه غلیظی غافلگیرم می کند. پس از مدتی خورشید موفق می شود کمی آن را باز کرده و از غلظت آن بکاهد. این مه معبرهای خیره کننده ای را که مانند توتیای دریایی ان زینت داده. مقابل کلبه متروکه پهلو می گیرم و وارد جنگل می شوم و به دنبال پیازهای وحشی، ریواس و اسیر کوهی به سمت آبگیرها می روم. حشره ها به سمتم هجوم می آورند. دلم می خواست این کسانی که روی لوسیان های ضد گزیدگی تبلیغ می نویسند با خودم به اینجا بیاورم و لخت لخت بگردانم تا دیگر برای محصولاتشان به خودشان ننازند. بادلاک ها غلغل می کنند. روزهای وحشی اطرافشان پراکنده هستند و درختان سدر بالای سرشان سایه انداختند. با کلی سبزیجات معطر به کلبه برمیگردم. دریاچه صورتی رنگ شده است. روی صورت آسمان هم خالهایی به همین رنگ است. انگار سرخه گرفته باشد. باید کلی اطلاعات پزشکی داشته باشی تا غروب بایکال را درک کنی. 19 ژوئیه. در ساحل با سطل‌های بزرگ آب ولر در حال حمام کردن بودم که ولودیا با یک بغل ماهی از قایک کوچکش پیاده شد. او آمده بود تا مرا از مسئله‌ای که روزها خیلی با آن علاقه‌مندند مطلع کند. در شهرهای شما آشوب است، شورش عرب‌ها همه جا را با آتش کشیدند. نمی‌توانم برای ولودیا توضیح دهم که این چیزها خیلی بی اهمیت‌تر و در این حال خیلی پیچیده‌تر از آن چیزی هستند که او فکر می‌کند. وانگهی آیا حقیقتاً این گونه است؟ باید برای او توضیح می‌دادم که این جنبش‌ها نمایش خشم اجتماع است و منشأ قومیت آن خیلی اهمیتی ندارد. باید به او می‌گفتم که موضوع شورش نیست. این برهم زدن‌های نظم عمومی نه تنها منجر به واژگونی سرمایه‌داری نمی‌شود، بلکه موجبات بیشتر شدن آن را فراهم می‌سازد. آیا این طبقه سرمایه‌دار جوانهایی را که به دنبال آزادی، قدرت، بزرگی و عزتند درک می‌کنند؟ چرا این مردم بدبخت ماشین‌ها را در خیابان‌ها با آتش می‌کشند برای انتقاد از چپاول‌هایی که در این تکنولوژی و بازار آن صورت می‌پذیرد، یا به خاطر بغض و کینه‌ای که برای نداشتن بهترین آنها در درونشان احساس می‌کنند؟ یاد وقت‌هایی می‌افتم که به محله‌هایی سر می‌زدم که در آنها میزان این نوع خشونت‌ها بیشتر از بقیه جاهاست. جوانک‌های بسیار پرشور و هیجان بودند. احساس خوبی داشتم از اینکه از چیزهایی که تعریف می‌کردم خوششان می‌آمد، اما نوع لباس پوشیدنم را مسخره می‌کردند و به نوع حرف زدنم می‌خندیدند. همه این ملاقات‌ها را به خاطر سپردم. این افراد اهمیت زیادی به نوع پوشش می‌دادند. اصلاحات رفتاری را رواج می‌دادند. چیزهای گرانقیمت را دوست داشتند. به طور بیمارگونه‌ای نگران سر و ظاهرشان بودند. به قانون قوی بودن اعتقاد داشتند. سرشان در کار خودشان بود و خیلی در مورد دیگران کنجکاوی نمی‌کردند. و گویش رمزی خاصی میان خودشان داشتند. نشانه‌های بارز روح سرمایه‌داری. از وقتی که ولودیا می‌رود سعی می‌کنم این فکرها را از سرم بیرون کنم و به جستجو در میان جنگل و کتاب‌هایم برگردم. 20 ژوئیه. امروز 1600 متر در ارتفاعات بایکال بالا رفتم و برگشتم. تصمیم گرفتم قله پشت کلبه را فتح کنم. برای این کار اول باید مسیری صعب‌العبور و طولانی را در جنگل طی کنم. حدود 850 متر سینه‌خیز می‌روم، جایی که درخت‌ها تمام می‌شوند. تازه شروع راه صعود به دنیای بالاست. سنگ‌ها از بالای قله تا پای دیواری تشکیل شده از درخت‌ها غلطیده‌اند. سکوت محض است، طوری که آدم فکر می‌کند در یک سالن سخنرانی نشسته است. سگ‌ها نفس نفس می‌زنند. از آب جویبارهای کوچک به جا مانده از سیلاب‌های کوهستان می‌نوشیم. گذشتن از این کانال‌های آب برای آیکا و بک کار سختی است. کنار دشت شقایق‌های کوهی می‌نشینم و به سیر تدریجی سنگلاخ‌ها، جنگل و ساحل نگاه می‌کنم. در ارتفاع 1700 متری زمینی لغزنده و پر از سنگریزه را برای رسیدن به قله پشت سر می‌گذارم. آن بالا در مرز میان بایکال و لنا با سگ‌هایم نهار می‌خوریم. 3 ماهی دودی و پیاز کوهی. بعد باز هم یک ساعت دیگر روی خزه ها راه می روم تا به قله در ارتفاع 2100 متری برسم. آنجا با سگ‌هایم روی گلسنگ ها دراز می کشیم. حشره ها تعقیب آن می کنند. آنها نگهبانان دنیای بالا هستند که وظیفه دارند جلوی مستقر شدن هر غریبه و مهمان ناخوانده‌ای را آنجا بگیرند. طبیعت این ذکاوت را داشته که برای نگهبانیش پاسبان های ترسناک را که تیر اسلحه هایشان تک پاره مان می کند به کار نگیرد، بلکه از سرنگ های کوچولوی استفاده کرده که صدای وزوزشان دیوانه مان می کند. در راه برگشت از دامنه شمال شرقی در مسیری سنگلاخ پایین می آییم. هر قدمی که بر می داریم احتمال ریزش سنگ وجود دارد. به توده برف سخت شده می رسم که شیبی 40 درجه دارد. با 2 سنگ ورقه‌ای روی آن برای خودم پله درست می‌کنم و از آن می‌گذرم. سگ‌ها اول کمی پارس می‌کنند، بعد تسلیم می‌شوند و مانع را دور می‌زنند. زمین نرمتر می شود و پاهایم در برف فرو می رود. در ارتفاع 900 متری دیگر احساس خطر می کنم و به طور غریزی به حاشیه سنگلاخ دامنه می روم. برفایی که روی رودخانه را پوشانده بودند قبل از سقوطشان از پرتگاه 30 متری برای آخرین بار خودنمایی کردند. 21 ژوئیه. نه پرنده‌ای می‌خواند نه موجی روی دریاچه دیده می‌شود. انگار مه همه چیز را در کام خود کشیده است. 22 ژوئیه. از دیدن آنها جا می‌خورم. در سکوت کامل در ساحل پهلو گرفتند و من تنها از صدای کشیده شدن قایق روی ماسه‌ها متوجه آمدنشان شدم. دو مرد خیلی قد بلند با سرهای تاس. آنها خنده‌های وحشتناکی داشتند اما نگاهشان مهربان بود. قرار گذاشته بودند روزی 50 کیلومتر به سمت جزیره الخن پارو بزنند. از من چای خواستند و تا آب جوش بیاید گفتند که جزء یک فرقه مذهبی هستند و با قایق در امتداد سواحل حرکت می‌کنند تا اماکن مقدس را شناسایی کنند. دریاچه مهد اصلی الهه آنها شیوا است. خنده دار است چون آنها بیشتر شبیه آدمکش‌های گروه‌های ویژه هستند. دهمانده صبر و تحملم که از 10 سال آموزش دیدن نزد هم مسلک‌های آنها برایم به جا مانده کمک می‌کند تا بتوانم یک ساعتی که ساشا مغزم را با آن کلمات قلمبه سلمبه سانسکریت کار می‌گیرد تحمل کنم. دهمانده صبر و تحملی که از 10 سال آموزش دیدن نزد هم مسلک‌های آنها برایم به جا مانده کمکم می‌کند تا بتوانم یک ساعتی که ساشا مغزم را با آن کلمات قلمبه سلمبه سانسکریت می‌گیرد تحمل کنم. من همیشه این مریدانی را که آنقدر با قاطعیت از این چیزها حرف می‌زنند انگار همین الان در حال خوردن چای با خدا بودند تحسین می‌کنم. از زمان فروپاشی شوروی روس‌ها استقبال زیادی از نظریه‌های دوران جدید می‌کنند. باید جای خالی عرفان را که حاصل نابودی احکام سوسیالیست‌هاست بگیرند. روس‌ها عاشق موضوعات مرموز و اسرارآمیزند و این نظریه‌هایی را که متخصصین علوم ماورایی حتی جرأت مطرح کردن آن را در اروپای غربی ندارند بدون هیچ تأملی می‌پذیرند. خیلی فکر خوبی است که در حال حرکت با قایق روی آب سعی کنی تا افسانه‌ای را به شکل منظری تجسم بخشی. این برداشت معنوی و نمادین از جغرافیا به نگاه جان تازه می بخشد. دوستان من در حال پارو زدن روی آب نشانه ها را دنبال می کنند. آنها در لابلای کوه‌ها خدای خود را می بینند و معتقدند که کلبه نقطه عطفی است برای تلافی انرژی ها و نیروهای مختلف. بعد از خوردن سوپ ساشا و دوستش مثل یک نیلوفر آبی کنار ساحل می نشینند و دعای هندو را از بر می خوانند. ساشا در ساز بادی تبتیش می دمد. صدای آن باعث می شود که بک از خواب بیدار شود و شروع به پارس کردن کند. انگار سگ من صدای ساز شما را دوست ندارد. ساشا یک جور عجیبی نگاه می کند. کسی چی می داند؟ شاید او واقعا یک سگ نیست. آنها باز به من می گویند که این کلبه در نقطه خاصی از انرژی زمین واقع شده. به سمت جنوب حرکت می کنند. صدای سازشان در دور دست تنین انداخته است. 23 ژوئیه. به سمت لدنای پارو می زنم. دریاچه بوی تعفن می دهد. مه دوباره برگشته و همه جا را گرفته است. جنگل پیش چشمانم جلو و عقب می رود. روی صخره ها مشغول ماهیگیری می شوم و بعد از حاصل دسترنجم شام می خورم. امشب محل ادراک من زنده است. روح دارد. صدای موج ها به گوش می رسند. تکه های خزه‌ای که آب ها با خودشان آوردند به صخره ها برخورد می کنند. چند درخت توس از نسیم محافظت می کنند. ماهی ها روی آتش کباب می شوند و در حالی که ماه در آسمان جلوه‌گری می کند سگ‌ها هم منتظرند تا سهم غذایشان را دریافت کنند. سیگاری آتش می کنم. جایی هستند که انگار فقط برای همین کار ساخته شدند. حافظه من جغرافیایی است. جا و مکان‌های مختلف خیلی بهتر در خاطرم می مانند تا چهره‌ها و حرف‌ها. امشب تنها چیزی که کم دارم حضور زن رویاهایم است. 24 ژوئیه، نزدیکی های صبح صدای موتور قایقی را می شنوم. ولودیاس که آمده اینجا برای ماهیگیری تور بیاندازد. از بالای صخره صدایش می کنم. روی لبه قایق می نشینم و یک ساعتی اختلاط می کنیم. ولادیمیر ژانکلوویچ در نوشته هایش درباره لحظه و آن از این قابلیت روزها صحبت کرده که می توانند ساعتها پشت میزی بدون حرکت بنشینند و مشغول صحبت شوند. مثل این است که مدتها به صخره آبی جزیره پر از فراوانی و نعمت آویزان باشی. دور این میز همیشه گفتگو به جدیت و خصومت می کشد و دیر یا زود باید خودت را به میزی کمی آن طرفتر برسانی. با قایقم در مه راه می افتم و به کلبه برمی گردم. نوار ساحل که از دور پیداست حکم تنابی را دارد که با کمک آن به راه هم ادامه می دهم. 2 ساعت بعد از رسیدنم به کلبه طوفان همه چیز را در هم می پیچد. 25 ژوئیه، باید از سگها جدا شوم. با آنها نگاه می کنم که کنار در خوابیدند. چرا هر آمدنی پایانی دارد؟ هیچ راهی برای گریز از این امر گریز ناپذیر نیست. 26 ژوئیه، اینجا را ترک می کنم. نارونهای جوان حاشیه مسیر اولین چیزهایی بودند که رنج دوریشان را پشت سر گذاشتم. سرگئی پس فردا می آید دنبالم. می رویم سگها را در ایلوشین می گذاریم. آنها آنجا منتظر می مانند تا در یکی دیگر از کلبه های مناطق حفاظت شده صاحب دیگری پیدا کنند. من به اینجا آمدم بدون آن که بدانم توان ماندن دارم یا نه. حالا اینجا را ترک می کنم و می دانم که دوباره باز خواهم گشت. این را کشف کردم که زندگی در این سکوت آدم را جوان می کند. 2-3 نکته مهم را یاد گرفتم که شاید خیلی ها بدون منزوی کردن خودشان در چنین جایی بر آنها واقف باشند. یاد گرفتم زمان دست نخورده ای که در اختیار ما قرار می گیرد یک گنجینه است. یاد گرفتم صف رژه ساعت ها خیلی لرزانتر از کیلومتر هاست. یاد گرفتم چشم هرگز از دیدن شگفتی های مناظر طبیعت خسته نمی شود. هرچه بیشتر آنها را بشناسیم در نظر ما زیباتر می شوند. با 2 تا سگ زندگی کردم. با آنها غذا دادم و آنها روزی جانم را نجات دادند. با درختان سدر حرف زدم. از ماهی ها عذرخواهی کردم و به کسان و نزدیکانم فکر کردم. من در آنجا آزاد بودم، چون جایی که دیگری حضور نداشته باشد آزادی، محدودیتی ندارد. من شعر کوه‌ها را سیر کردم و زمان غروب دریاچه کنارش چای نوشیدم. میل به آینده را در خود کشتم و در حال زندگی کردم. با نفس‌های جنگل نفس کشیدم و هلال ماه را دنبال کردم. در میان برف‌ها رنج‌ها را تحمل کردم و با رسیدن به قله همه آن رنج‌ها را فراموش کردم. کهنسالی درخت‌ها را ستودم. به پرنده‌های قاصد خو گرفتم و دریافتم هر چیزی که زیبایی را تکریم نمی کند پوچ و بی‌معناست. به کرانه دیگر نگاه انداختم. روزها و هفته‌های برفی پر از سکوت را شناختم. وقتی طوفان خشمش را بر سر جنگل خالی می کرد، لذت گرم شدن در کوچه‌ای در کلبه کوچک را حس کردم. به بازگشت خورشید و مرغابی‌های وحشی سلام دادم. گوشت ماهی‌های دودی را خوردم و احساس کردم که چربی گوشتشان گلویم را نرم و تازه کرد. زنی که دوستش داشتم مرا ترک کرد، اما پروانه‌های زیادی سراغم آمدند. تا زمانی که آن پیام را گرفتم، بهترین ساعت‌ها و بعد از آن غم‌انگیزترین ساعت‌های عمرم را گذراندم. من زمین را با اشک‌هایم آبیاری کردم. از خودم پرسیدم که آیا فقط از طریق ارتباط خونی است که می شود ملیت سرزمینی را داشت؟ که آیا فقط از طریق ارتباط خونی است که می شود ملیت سرزمینی را داشت، یا عشقهایی که در خاکی می ریزی تو را اهل آنجا می کند. یاد گرفتم که چطور پشت یک پنجره بنشینم. در قلمرو خودم ذوب شدم، بوی خیسی گلسنگ ها را حس کردم، سیر کوهی خوردم، با خرس ها روبرو شدم، ریشم در آمد، زمان کلاف آن را باز کرد. من سرداب شهر را ترک کردم و 6 ماه در محراب جنگل زندگی کردم، 6 ماهی که مثل یک عمر بود. خیلی خیلی حس خوبی است که بدانیم بالای کره زمین در دل جنگل ها کلبه ای است که در آن همه چیز ممکن است، کلبه ای که در آن خوشبختی دور نیست. 27 ژوئیه، در حالی که سگ‌ها روی من دراز کشیده بودند روی شنهای ساحل چرتی زدم. آیکا و بگ را جبر روزگار برایم انتخاب کرد، ولی آنها واقعا به من آرامش می‌دادند. دوستان من که هیچ توقعی جز آنچه لحظه برایتان در نظر گرفته ندارید، خیلی دوستتان دارم. خورشید مستقیم میتابد، دریاچه لاجوردی است، باد در میان درختان سدر پیچیده، صدای بازگشت موجها به گوش میرسد. در ننویم دراز کشیدم و خودم را در سواحل مدیترانه تصور میکنم، در جنگل آخرین لحظه های زندگی رابینسون کروزوه را میگذرانم. به لانه مورچه‌ای برمیخورم، با دستم به بالای آن ضربه‌ای میزنم، مورچه ها از خودشان دفاع میکنند و کف دستم را با اسید فرمیک بمباران میکنند. پوستم از این مایه برق میزند، تأثیر بخار آمونیاک فوری و سریع است. جنگل خود را با رنگ‌های ناشناخته و غیر قابل تصور آراسته است. قایق را پایین میآورم، سگ‌هایم را در آن میگذارم. چند ماهی بساط زندگی من اینجا پهن بود. حالا آن را جمع میکنم، چمدان‌های آذوقه‌ام خالی‌اند. باز هم ماهی میخورم. تمام شد، فردا برمیگردم. 28 ژوئیه، برای آخرین بار بالای تپه میروم تا با دریاچه خداحافظی کنم. همینجا بود که از هوش مکان درخواست کردم کمکم کند تا با زمان دوست شوم. موقع پایین آمدن آیکا به اردک ماده‌ای حمله میکند. اردک بال راستش را میتکاند و تظاهر میکند که زخمی شده. بگ برایش تله میگذارد و او را دنبال میکند. آیکا دنبال لانهش میگردد، آن را پیدا میکند و قبل از اینکه بتوانم کاری بکنم سر شش جوجه او را میکند. مدتی طولانی صدای شیون اردک ماده ساحل را پر کرده بود. او میگریست، برای هزاران کیلومتر راهی که بیهوده آمده بود، برای حاصل زندگیش که از دست رفته بود، زندگی چیره شدن بر مرگ عزیزان است. تنها کافی بود دندان‌های تیز کیف شکاری به کار بیفتد تا زلال بی نهایت تنهای جنگل در هم بشکند. خیلی بد نوشته، ترجمه و ویرایش شده. روی نیمکت چوبی نشستم و منتظرم تا قایق سرگئی بیاید. نور خورشید پوستم را نوازش می کند. چمدان ها و ساک هایم را روی هم تلمبار کردم. سگ ها روی ماسه ها خوابیدند. اردک بیچاره هنوز می گرید. این صبح حال و هوای مرگ دارد، حال و هوای عزیمت. سگ ها سرشان را بلند می کنند. صدایی می آید. قایق سرگئی است. نقطه ای در افق بزرگ و بزرگتر می شود. نقطه پایان. خب، این آخرین قسمت از پادکست کتاب در جنگ های سیبری بود. این کتاب رو من همجور که میخوندم ضبط کردم، به هر دلیلی حالا فرصت ویرایش و امکانش نبود که ویرایش کنم، یه جاهایی برگشتم خوندم دوباره و و و غیره. اما در این بین من یه قسمت از این هست که قسمت پایانی، من دوباره این رو میخونم. فکر میکنم بعضی از قسمت ها تو این حذف کردن و ضرب کردن ها از بین رفته باشه، پس من اینو دوباره یک قسمتی میخونم. اینجا را ترک میکنم. نارون های جوان حاشیه مسیر اولین چیزهایی بودند که رنج دوریشان را پشت سر گذاشتم. سرگئی پس فردا می آید دنبالم. می روم سگها را در ایلوشین می گذارم. آنها آنجا منتظر می مانند تا در یکی از کلبه های منطقه حفاظت شده صاحب دیگری پیدا کنند. من به اینجا آمدم بدون آنکه بدانم توان ماندن دارم یا نه. حالا اینجا را ترک می کنم و می دانم که دوباره باز خواهم گشت. این کشف را کردم که زندگی در این سکوت آدم را جوان می کند. دو سه نکته مهم را یاد گرفتم که شاید خیلی ها بدون منزوی کردن خودشان در چنین جاهایی بر آنها واقف باشند. یاد گرفتم زمان دست نخورده‌ای که در اختیار ما قرار می‌گیرد یک گنجینه است. یاد گرفتم صف رژه ساعت‌ها خیلی لرزانتر از کیلومترهاست. یاد گرفتم چشم هرگز از دیدن شگفتی‌های مناظر طبیعت خسته نمی‌شود. هرچه بیشتر آنها را بشناسیم در نظر ما زیباتر می شوند. با دو تا سگ زندگی کردم. با آنها غذا دادم و آنها روزی جانم را نجات دادن. با درختان سبت حرف زدم. از ماهی ها عذرخواهی کردم و به کسان و نزدیکانم فکر کردم. من در آنجا آزاد بودم. چون جایی که دیگری حضور نداشته باشد آزادی محدودیتی ندارد. من شعر کوها را سیر کردم و زمان غروب دریاچه کنارش چای نوشیدم. میل به آینده را در خود کشتم و در حال زندگی کردم. با نفسهای جنگل نفس کشیدم و هلال ماه را دنبال کردم. در میان برفها رنج راه را تحمل کردم و با رسیدن به قله همه آن رنجها را فراموش کردم. کهنسالی درخت‌ها را ستودم، به پرنده‌های قاصد خو گرفتم و دریافتم هر چیزی که زیبایی را تکریم نمی‌کند پوچ و بی‌معناست. به کرانه دیگر نگاه انداختم. روزها و هفته‌های برفی پر از سکوت را شناختم. وقتی طوفان خشمش را بر سر جنگل خالی می‌کرد، لذت گرم شدن در کلبه کوچک را حس کردم. به بازگشت خورشید و مرغابی‌های وحشی سلام دادم. گوشت ماهی‌های دودی را خوردم و احساس کردم که چربی گوشتشان گلویم را نرم و تازه کرد. زنی که دوستش داشتم مرا ترک کرد، اما پروانه‌های زیادی سراغم آمدند. تا زمانی که آن پیام را گرفتم بهترین ساعت‌ها و بعد از آن غم‌انگیزترین ساعت‌های عمرم را گذراندم. من زمین را با اشک‌هایم آبیاری کردم. از خود پرسیدم که آیا فقط از طریق ارتباط خونی است که می‌شود ملیت سرزمینی را داشت، یا اشک‌هایی که در خاک می‌ریزی تو را اهل آنجا می‌کند. یاد گرفتم که چطور پشت یک پنجره بنشینم. در قلمرو خودم ذوب شدم. بوی خیسی گلسنگ ها را حس کردم. سیر کوهی خوردم و با خرس ها روبرو شدم. ریشم در آمد. زمان کلافان را باز کرد. من سرداب شهر را ترک کردم و 6 ماه در محل جنگل زندگی کردم. 6 ماهی که مثل یک عمر بود. خیلی حس خوبی است که بدانیم بالای کره زمین در دل جنگل ها کلبه ای هست که در آن همه چیز ممکن است. کلبه ای که در آن خوشبختی دور نیست. خب دوستان عزیز، این پایان کتاب در جنگل های سیبری بود. اگر من نسخه انگلیسی شو حالا یه وقتی به دستم رسید شاید بررسی کردیم و اینجا نظراتم و پیشنهاداتم رو گفتم. 3-4 سال پیش از روی کتاب در جنگل‌های سیبری فیلمی ساخته شده، فیلمی فرانسوی هستش. من این فیلمو ندیدم، یعنی ندیده بودم تا دیروز. نخواستم هم قبل از اتمام کتاب این فیلم رو ببینم یا معرفی کنم. توصیه میکنم اگه قسمت ها رو کامل گوش بدید بعد فیلم رو ببینید خوبه. فیلم البته نتونسته به نظر من بازخوانی کاملی داشته باشه از کتاب، بلکه میشه گفت که الهام گرفته. خیلی حالت بار درامش رو افزوده یا داستانها رو خیلی مهیج کرده. از سگها توی این فیلم خبری نیست، ولی حسی که من داشتم از این فیلم این بود که صحنه های جنگل، اون تپه ها و اون دریاچه، به خصوص از نماهای بالا دریاچه یخ زده، ماهیگیری و اینها خیلی لذت بخش است که بعد از شنیدن پادکست ها این فیلم رو ببینید. با کمی جستجو حتما لینکش رو پیدا میکنید. خب این پایان بود بر کتاب در جنگل های سیبری و تشکر میکنم از دوستانی که نظر دادن، پیشنهاد دادن و به خصوص آقای هادیان که باعث شد، تشویقاش باعث شد که این پادکست خانه این کتاب دست کم به پایان برسه. حالا تا پادکست یا خوانش کتابی دیگر، بدرود تا بعد. سلام، بخش سوم کتاب بیوه ها، فصل دوم. حدود 100 متر مانده به رودخانه، آنجا که کوره راهی به سمت پایین می رفت، دکتر را دید که منتظر اوست. دکتر داشت در سایه سروی کوتاه اما پرشاخ و برگ با آرامی سیگار می کشید. سعی می کرد از میان دود نگاهی به رودخانه بیاندازد که زمزم کنان در نزدیکیش جاری بود، نیز به زنانی که آن پایین به انتظار ایستاده بودند. دکتر سیگارش را خاموش کرد، از را بلند شد و گفت: فکر کردم حالا باید منتظر بمانم. صدوان گفت: به نظر نمی رسد خیلی هم عجله‌ای داشته باشید، اما جای نگرانی نیست، مرده ها فرار نمی کنند. یک جسد دیگر درست در همان جای قبلی، باورم نمی شود. صدوان گفت: وقتی بهش دست بزنید باور می کنید. برویم. به چهار سربازی که همراهش بودند اشاره کرد و گفت اول آنها بروند پایین. زنها که 8-9 تایی می شدند در فاصله مشخصی از جنازه ایستاده و نیم دایره نگران و نامنظم شکل داده بودند. جز دختری کم سن و سال، همشان لباس عذاب تن داشتند، همه بی حرکت، همچون بوته هایی که دستی قرن‌ها پیش آنها را به امید همین لحظه کاشته است. لحظه دیدن جسد مردی دمر افتاده بر این ساحل سنگی. وقتی صدوان، دکتر و چهار سرباز به 20 قدمی آنها رسیدند، گروه زنان یک باره جان گرفت. با موجی از حرکاتی آرام، مثل جریان آبی روان به درون آبگیری، در تقلای رسیدن به تعادل، مثل همهمه بی آغاز و بی انجام. صدوان شتابان گام برداشت و از همراهانش پیش افتاد. با صدای بلند گفت: این رودخانه مدام ما را غافلگیر می کند. به نظر نمی رسد کسی جسد را تکان داده باشد. درست است. و چون هیچ کس جوابی نداد، سوالش را با قاطعیت بیشتری تکرار کرد: آیا کسی جسد را تکان داده؟ بله یا خیر؟ زنها سرشان را به علامت نفی تکان دادند. کدامتان پیدایش کردید؟ همشان همزمان و هماهنگ با هم حرکتی کردند که یعنی همه مان و هیچ کدام مان. رقص مهار شده دستها، شانه‌ها، دامن‌های سیاه به هم پیوسته و صف کشیده کنار رودخانه، حرکتی که لحظه آنان را به نوسان درآورد و بعد متوقف شد. همه امروز صبح همه با هم پیدایش کرده بودند. دکتر کنار جسد چون باد می‌زد، بیان که حتی دست به آن بزند. گفت: مرده، بیشک مرده، دست کم چند روز است که مرده. سدوان گفت: دکتر، این را که همه من داریم میبینیم، امیدوارم بتوانید اطلاعات دقیقتری به همان بدهید. باید برش گردانیم. اشکالی ندارد. دکتر یکی از سربازها را صدا کرد و بهش نشان داد جسد را از کدام طرف برگرداند. زنها با دیدن صورت جسد هیچ نگفتند. با دیدن گوشت له شده‌ای که زمانی صورت جسد بود و حالا بر اثر خیز خوردن در آب و ضربه های متوالی فاسد و نابود شده بود. سدوان ناگهان دخترک را صدا کرد. تنها عضو آن جمع را که ظاهرش با بقیه فرق داشت، چون سیاه نپوشیده بود. هی، بیا اینجا بینم. دختر کمی نزدیک طرف، سرش پایین بود، چشمانش در پرده پنهان. ببینم، همه شما صورتش را دیدید؟ به صورت جسد نگاه کردید؟ دختر گفت: نمیدانم قربان. نمیدانی؟ چطور نمیدانی؟ مگر شما این جسد را پیدا نکرده اید، تو و بقیه اینها؟ نه قربان، من را بعدن خبر کردند. کی خبرت کرد؟ دختر به زنی اشاره کرد که سمت چپش ایستاده بود. زنی درست مثل باقی آن زنها، فقط شاید کمی خوشبنیه تر از بقیه و با اندوهی کم رنگ تر از آنان. سدوان رفت سمت او. تو جسد را پیدا کردی؟ زن جواب نداد. ششدانگ حواسش پیش دستهای دکتر بود که داشت لباسهای مرد مرده را در می آورد. با کمک سرباز لباسها را پاره می کرد و بدن مرد را لمس می کرد و می کاوید. جواب من را بده، تو پیداش کردی؟ زن بیان که چشم از انگشتان کارآزموده و ماهر دکتر بردارد، سرش را تکان داد. بله قربان، همراه بقیه قربان. پس همه تان صورتش را دیدید؟ او را شناختید؟ زن لحظه‌ای به تردید افتاد. دکتر بالاتنه مرد را عریان کرده بود. شگفت آنکه بر آن سینه چاک چاک، با آن پوست کبود از هم دریده، با آن دنده‌های شکسته، هنوز می‌توانستی مو ببینی. مویی پرپشت که دست‌ها و بالاتنه‌اش را پوشانده بود. دکتر گفت: به نظرم کافی است، لازم نیست شلوارش را در بیاوری. سدوان گفت: درش بیاور. برای معاینه اولیه همین مقدار کفایت می کند. درش بیاور، به شناساییش کمک می کند. می دانی که اینجور مواقع؟ زن ناگهان گفت: ما نمی خواستیم. نمی خواستی صورتش را ببینید؟ نه قربان. دفعه قبلی آن یکی جسد را هم تو پیدا کردی؟ زن به کل گروه اشاره کرد. چند لحظه سکوت حاکم شد. سدوان به دستهای چالاک دکتر نگاه کرد، بعد به زنهای مبهوتی که در نیم دایرهشان ایستاده بودند، انگار دارند نمایشی را تماشا یا در آن بازی می کنند. بی حرکت و می گذارند نسیم ملایم صبحگاهی تنها حرکت صحنه را رقم بزند. در میان آن دامنهای بلند کرخت به چرخد و لحظه شکل ران یا مچ پایی را آشکار کند، راهی به اندرون. نظرتان چیست دکتر؟ میتونید علت مرگ را مشخص کنید؟ دکتر از جایش بلند نشد، حتی چشمش را هم از جسد بر نداشت. هنوز داشت میگشت. بدون کالبدش کافی نمیتوان تشخیص قطعی داد. سدوان: آب توی ریه ها و چیزهای از این دست. به هر حال این همه ضربه میتوانست چندین بار او را بکشد. رودخانه. دکتر که داشت با انگشت‌هایش جسد را وارسی می‌کرد گفت: فقط رودخانه که نه، سوختگی، ورم، کبودی، استخوان‌های شکسته، خلاصه که فاجعه است. ظاهراً قبل از اینکه او را به رودخانه بیاندازند حسابی کتکش زدند، ضمن اینکه متوفا به شدت گرسنه بوده. جناب صد، نگاهی به دنده‌ها و استخوان‌های گونه‌اش بیاندازید. انگشتانش را روی این بخش ها گذاشت، انگار دارد درس کالبدشناسی می دهد. سدوان با ملایمت گفت: من که فکر میکنم مسبب اصلی رودخانه بوده. دکتر، شما با من هم عقیده نیستید؟ دکتر بلند شد. من نظرم را گفتم، اما اگر شما نظری دیگر دارید، من کی باشم که بخواهم مخالفت کنم؟ بله، من نظر دیگری دارم. ضمناً درست میگویید، شما کسی نیستید. شما صرفاً دارید یک سال به ارتش سرزمین پدریتان خدمت میکنید، چون ما به شما شارلاتانها احتیاج داریم. بدون کالبوتش کافی، بدون ابزار لازم، نیازی به کالبوتش کافی نیست. هر طور میل شماست. میل من همین است که گفتم. هویت متوفا چه؟ سرنخی داریم؟ حدوداً 50 ساله، دهقان، با موهای مجعد تیره. در حال حاضر تعیین رنگ چشم‌ها غیر ممکن است، اما می توانیم فرض کنیم چشمهایش هم تیره بودند. پوست سوخته زیر آفتاب سوزان، دهقان بوده. به دستهاش نگاه کنید، مردی فقیر. همانطور که گفتم در اواخر عمر شدیداً گرسنگی کشیده. همین کفایت می کند؟ و توی جیبهاش چی؟ هیچ. صدفان به جسد نزدیکتر شد. مطلقاً نمیشد شناساییش کرد. حالا باید به فرایند تشخیص هویت رسمیت میبخشید. زنها باید از کنار مرد مرده رد میشدند تا بعداً سوء تفاهمی پیش نیاید، ادعایی مطرح نشود و مثل دفعه پیش کسی نخواهد جسد را دفن کند. زنها به صف و در سکوت به راه افتادند، کنار مردی که تاق باز روی سنگها افتاده بود. زانو زدند، بر خود صلیب کشیدند، دعاهای نامفهوم خواندند و بعد دوباره صلیب کشیدند، بعد برگشتند سر جایشان. فقط دخترک بود که این مراسم را اجرا نکرد. فقط او بود که کنار ایستاد. چیزی نیرویش را تحلیل برده بود، شاید وحشت یا غم یا نفرتی مبهم از مرد مرده. صدوان پرسید: پس هیچ کس؟ یکی از زنها قدم جلو گذاشت. رنگ پریده بود و به سختی نفس می کشید. دستهایش را مضطربانه بالا آورد، شبیه پرندگانی به دام افتاده، و در هوا تکان داد. ممکن است برادر من باشد، قربان. صدوان ابروهایش را از تعجب بالا برد. برادرت؟ واقعا؟ 8 ماه پیش بردندش. ممکن است او باشد. اما مطمئن نیستی؟ آن؟ یا کاملا او را شناخته ای؟ زن داشت دستهایش را به هم میمالید، مثل سایه های دو قلو که زیر آفتاب در هم بیاویزند، با هم یکی شوند و سپس یک دیگر را انکار کنند. چطور میتوانم مطمئن باشم، قربان؟ چطور میتوانم بخواهم این جسد برادرم باشد؟ خیلی خوب، پس موضوع روشن است. او را نشناخته، هیچ کس دیگر هم او را نشناخته. موضوع کاملا روشن است. یکی از سربازها پرسید: میتوانیم ببریمش جناب صدوان؟ در همین لحظه بود که دختر به حرف آمد. در تمام این مدت ذره ای از جایش تکان نخورده بود. گفت: او پدر بزرگ من است. صدفان سر تا پای دخترک را برانداز کرد. در خیالش لباس او را از تن کند و دختر را جای جسد روی زمین خواباند. پدر بزرگ تو؟ اسمت چیه؟ فیدلیا، قربان. این هم پدر بزرگم است، میخائیل آنگلوس. و تو به همین سادگی او را شناختی، فیدلیا، از آن فاصله؟ این حرف من نیست، قربان. مادر بزرگم میگوید. مامان بزرگ سوفیا. مادر بزرگت؟ بله قربان، مامان بزرگم. همه ما مادر بزرگت را خیلی خوب میشناسیم. فیدلیا الان کجاست، میدانی؟ وقتی این کلمات رد و بدل میشد، دختر آرام و با تومنینه به سمت جسد رفت. کنارش که رسید، روی سنگی رگدار نشست و پاهای قهوه‌ایش را به هم چسباند. دخترک موهایش را کنار زد و یکی از دستان سفت و شکسته مرد مرده را در دست گرفت. بعد با چشمان شفافش به صدوان نگاه کرد. دوباره رفته پیش جناب سروان، قربان. رفته اجازه بگیره همسرش را آنطور که شایسته اوست دفن کند. حوالی غروب سروان گرم صحبت با گماشتهش راهی کلیسای ده خواهد شد. تا آن موقع کمی از شدت گرما کاسته خواهد شد. کم کم آمیزه ای از صداهای مختلف از کوچه ها به گوش خواهد رسید و اهل محل بیرون خواهند آمد تا هوای تازه به سینه بکشند. با وجود همه اینها وقتی سروان به کلیسا برسد و قصد در زدن کند، سنگینی پاهایش را حس خواهد کرد. خستگی سالیان که در رانها و شانه ها و پشتش را سوب کرده. کشیش خودش در را باز خواهد کرد. با صدایی گرفته و جدی بیان که تعجب کرده باشد خواهد گفت: اسب خیر جناب سروان، بفرمایید تو. گورگاکیس همین که با سروان تنها شده بود توصیه کرده بود مواظب این یکی باشد. گفته بود او از عناصر ضد اجتماعی حمایت می کند، گرچه هیچ وقت علنا این موضوع را نمی پذیرد. ضمن این که به سبب سادگی و فقرش آنقدر محترم است که در افتادن با او دیوانگی محض است. باید وادار به همکاریش کرد. دورکاکیس به سروان پیشنهاد نکرد با کشیش رفاقتی هم به هم بزند. نه. تا این حد پیش نرفت. مردان عمل با این جور آدم ها آبشان توی یک جوی نمی رود. اما بد نیست هر از چندی به جای شرکت در مراسم عشای ربانی کشیش هنگ در مراسم کلیسا حاضر شوی. امان از این روابط عمومی کوفتی. اما از آن زمان تا به حال سروان به ندرت دو یا سه جمله با پدر گابریل رد و بدل کرده بود، آن هم وقتی در خیابان یا سر گذری به هم برخورده یا همزمان با هم به خانه‌ای رفته بودند. از نظر سودوان این دیداری بود غیر عاقلانه و نشانه ضعف. نظرش را همان روز بعد از ظهر بیان کرده بود، دقیقاً با همین کلمات. سروان جواب داده بود: دستورالعملی که من داده شده روشن است سودوان، تا حد امکان اجتناب از هر گونه درگیری. چه بهتر که این مشکل را در چارچوب فضای تازه آشتی ملی حل کنیم. چه می نوشی؟ ویسکی با آب و یخ زیاد. ممنون جناب سروان. سروان درشت‌ترین تکه های یخ را دستچین کرد و توی لیوان انداخت و ادامه داد: می خواهم ببینم این پدر گامبریل مایل هست اوضاع کمی آرام شود یا نه. همین. معنایش این نیست که من در اینجور موضوعات بی تجربه هم. هرچه نباشد درست پیش از این که به اینجا بیایم فرمانده هنگی بودم که ما به توانایی های شما واقفیم جناب سروان. من هرگز به خودم اجازه نمی دهم در قاطعیت شما تردید کنم. سروان برگشت تا در چهره‌ای که این کلمات را بر زبان ادا کرده بود دقیق شود. نه کوچکترین نشانی از تمسخر دید و نه ردی از هیچ چیز مشکوکی. حالا وقت آن بود که چیزی نگوید و آن ستایش نامنتظر را بپذیرد. حالا وقت آن بود که بگذارد اعمالش سخن بگویند و نشان دهند او چقدر میتواند سرسخت باشد. اما یک باره با گفتن این جمله خودش را غافلگیر کرد. اگر امروز خود گورگاکیس اینجا بود لابد با کاسب بی سر و پایی خوشوبش میکرد، با دهقانها گرم میگرفت و میپرسید آیا محصول را به موقع درو میکنند یا نه، و به زندانها سرکشی میکرد تا ببیند آیا هفتهی دو بار سلولها را تمیز میکنند یا نه. سودوان لیوانش را گرفت و یخها را با نگاهی تحسین آمیز تکان داد. در این دهکوره، در دل این کجا آباد، این لیوان برای خودش تجملی به شمار می آمد. صدای یخها در هوای گرم و خفه تنینی دلپذیر داشت. اما چیزی نگفت، نه در حمایت از این تصویر پدرانه و خیراندیش از گورگاکیس و نه در مخالفت با آن. سروان دلش می خواست بپرسد هنوز هم به گورگاکیس می گویند جانور یا نه. اما جلوی خودش را گرفت. در دانشکده این اسم را رویش گذاشته بودند. راستی خود او را چه صدا می کردن؟ آیا او هم اسم مساری داشت و سربازها و زیر دستها آن را از هنگی به هنگ دیگر زمزمه می کردن؟ یعنی هیچ وقت این را می فهمید؟ جناب سروان، شاید بهتر باشد قبل از اینکه هر تصمیمی بگیرید یا حتی به دیدار کشیش بروید اول در جریان همه جزئیات قرار بگیرید. سودوان با سر به گروهبان اشاره کرد. فکر کنم بد نیست گزارش گروهبان را بشنویم. اما سروان در هر صورت به دیدار کشیش خواهد رفت. حالش از بوی لباسهای کهنه، اتاقهای خفه، غذاهای ارزان و کتابهای خاک گرفته به هم خواهد خورد. همینطور از آن چهره آرام، چهره مردی که او را دعوت به نشستن می کند، با آن گونه های بسیار نرم و گلگون، با آن لبهای گوشتالو، با آن دستان صبور و آسیب پذیر. میل مهار گسیخته و جنون آمیزی به جانش خواهد افتاد. میل اینکه آن چهره را زیر مشت و لگد بگیرد. میلی شدید که در دلش فریاد می کشد و مهیای آن است که به فوران درآید و آن چهره آرام و سر به زیر را داغان کند. آه که چه لذتی دارد آستین بالا بزنی و کاری را برای همیشه یکسره کنی. در همان حال که سروان روی بهترین صندلی خانه جاگیر می شود، کشیش خواهد گفت: چه چیزی باعث شده افتخار این دیدار نصیب من شود؟ سروان حرفش را این گونه آغاز خواهد کرد: من خیلی اهل حرف زدن نیستم پدر گابریل، بنابراین زیاد وقتتان را نمی گیرم. پاسخم روشن است: او وقت کافی برای شنیدن حرفهای سروان دارد، لازم نیست عجله کند. پدر گابریل، هم شما می دانید و هم من می دانم که لونگا قاعدتا نباید نیازی به پادگانی به این بزرگی داشته باشد. ما می دانیم چه چیزی این شرایط را رقم زده، نزدیکیش به این کوها. و سروان ناگزیر با دستش به سمت بیرون اشاره خواهد کرد، گرچه حالا دیگر تاریکی مانع دیدن آن سطح شیبدار بیرون می شود و این احساس را در سروان تشدید می کند که داخل این خانه حتی از بیرون هم تاریک تر است، که این پنجره ها مدت هاست تمیز نشدند، که تنها منبع نور این اتاق همین شمعدانی است که روی میز بین این دو مرد می سوزد. همین کوها که در دلشان کانونی برای اقدامات خرابکارانه شکل گرفته و از بین بردن این کانون جز با عملیات طولانی و مستقیم ممکن نیست. خواست من این است و فکر می کنم خواست شما و همه مردم هم همین باشد که این وضع زودتر تغییر کند. آن وقت من و سربازهای تحت فرمانم در اسرع وقت اینجا را ترک می کنیم. تفاهم و همدلی از چشمان کشیش می بارد. نه تنها خود کلمات، که احساس نهفته در پس آنها را درک می کند. ناگهان میل دیگری در دل سروان بیدار می شود. این بار دلش می خواهد به او اطمینان بدهد که آنچه می گوید یک سر درست است، که ماهاست اغلب آنها یک خواسته بیشتر ندارند و آن هم بازگشته به خانه است. خود او آنقدر خانوادهش را ندیده که حتی چهره بچه هایش را از یاد برده است و حالا جایشان را قطع عکسی گرفته که او به هیچ کس نشانش نمی دهد. بله، در اسرع وقت، واقعیت محض است. اما چرا پدر گابریل باید چیزی را باور کند که حتی صدوان از درکان عاجز است؟ گذشته از همه اینها، احساسات در چنین مسائلی جایی ندارد، پس بهتر است حرفش را ادامه دهد. من به این علت اینجا هستم. سروان گورگاکیس هم به این علت از اینجا منتقل شد. من آمدم فرایند عادی سازی را شروع کنم که نتیجه نهاییش قاعدتاً باید رفتن ما از اینجا در آینده نزدیک باشد. و سروان گورگاکیس، او هم دارد همین مأموریت را در نقطه دیگری از کشور انجام می دهد. کشیش خواهد گفت: آه. سروان این واکنش را نادیده خواهد گرفت. چشم به تمثال مسیح خواهد دوخت که در نور رقصان شعله های شمع تکان می خورد و می لرزد. بعد خواهد گفت: فکر می کنم با من موافق باشید که این برای همه بهتر است، هم برای این منطقه و هم برای کل استان و کشور. کشیش خواهد گفت: جناب سروان، من حاضرم با تمام وجود از هر چیزی که صلح را به ما برگرداند حمایت کنم. خوشحالم که این احساس را دارید، شاید بتوانید به ما کمک کنید. کشیش فقط دستانش را در هم گره خواهد کرد و سرش را یک بار تکان خواهد داد. هر کاری که از دست ناتوانش برایت انجام خواهد داد. موضوع با زن مربوط می شود. سوفیا آنگلوس. نمی دانم اطلاع دارید اخیراً چه فعالیت هایی کرده؟ بله، منظورم دقیقا همین بود. اطلاع دارید اخیرا چه فعالیت هایی کرده؟ در واقع پیرزن با کل خانوادهش کنار جنازه تازه، جنازه که دامی کرد متعلق به همسرش است، بست نشسته بود. از آن آدم ها نبود که ساکت بنشیند یا سعی کند با چاپلوسی نظر مثبت مقامات را جلب کند. شوخی نداشت. سروان نوشیدنیش را مخلوط کرد و همچنان که بر لب میزش می نشست به گروهبان اشاره کرد. همه جزئیات گزارشت را بده گروهبان. با اجازه شما جناب صدوان. صدوان لیوانش را بلند کرد، انگار هم بخواهد بگوید به سلامتی و هم بگوید ادامه بده گروهبان. جناب سروان، وقتی رفتم آنجا تا دستور شما را اجرا کنم، یعنی جسد را ببرم و طبق آیین‌های مسیحی دفنش کنم، دیدم آنجا هستند. خانواده‌شان نسبتاً پر جمعیت است، مجموعاً حدود 11 نفر. به علاوه آن زن 5 بزش را هم با خودش آورده، به اضافه 2 تا سگ. پیکنیک خانوادگی. سروان این را گفت و چشمکی به صدوان زد. او هم دوباره لیوانش را بلند کرد، اما این بار آن را به لب نزد. بله قربان، زیر یکی از درخت‌های آن دوروبر میزی درست کرده و یک رومیزی هم رویش انداخته. آن اطراف پر است از سنگ‌های بزرگ و منظورم از میز هم همین سنگ هاست. مقدار میوه هم لب آب رودخانه گذاشته بودند تا خنک شود. انگار داشتن آتشی هم برای پختن سوپ مهیا می‌کردند. جناب سروان، یعنی خیال دارن شب را آنجا بمانند؟ تمام شب را بدون مرد؟ طبق دستور شما با نهایت ادب و احترام برایشان توضیح دادم که مأموریتم چیست، اما آن زن گفت اجازه نمی‌دهد کسی جز خودش همسرش را دفن کند. گفت پدرش را برخلاف خواست او دفن کردند، اما این بار خواستش عملی خواهد شد. گفت تا وقتی مقامات چیزی را که او حق مشروعش می‌دانست به او ندهند، نه خودش از آنجا تکان خواهد خورد و نه خانواده‌اش. سروان لیوانش را از یک دست به دست دیگر داد. بعد بیان که چشم از چهره گلگون گروهبان بردارد، مختصر جرعه‌ای نوشید. همه‌شان زن هستند؟ نه جناب سروان، از 10-11 نفر 2 تایشان پسر هستند. یکی حدوداً 14-15 ساله و یکی کوچکتر. به نظرم 1 ساله، شاید هم کمی بیشتر. مطمئن نیستم. صدوان بعد از مدتی طولانی سکوتش را شکست و تکرار کرد. پسری حدود 14 ساله، شاید هم 15 ساله. پس مرد خانواده است. او را می شناسی صدوان؟ هنوز نه جناب سروان، هنوز نه، اما احتمالاً بزرگترین نوه این خانم دوست داشتنی است. پسرعمو یا شاید هم برادر آن دختری که برایتان گفتم. گروهبان گفت فیدلیا. صدوان پوزخندی زد و گفت فیدلیا. دیگر چه کسی آن اطراف می پلکد؟ کسی دیگری هم به جمعشان پیوسته؟ چند زن جناب سروان، بیان که کاملا با آنها پیوسته باشند، در واقع نزدیک آنها و در فاصله مشخص جمع شدند، اما دقیقا جزو آنها نیستند. نظر من این است که شیفت عوض می کنند، تا جایی که من فهمیدم. همیشه هم یکی دو تایشان مشغول شستن رخت هستند. البته اینها صرفا حدسیات من است. 3-4 زن از خانواده های دیگر به نوبت می آیند. پس با جماعتی سازمان یافته طرفیم. سروان از لب میز بلند شد و نوشیدنیش را تمام کرد. بعد اشاره‌ای به گماشته کرد که در تمام این مدت کنار در ایستاده بود. انگار حواسش جای دیگری بود یا اصلا آنجا حضور نداشت. سروان پرسید نظر تو چیست؟ گماشته بلافاصله با فصاحتی شگفت‌انگیز جواب داد جناب سروان، جسارتاً باید بگویم اوضاع دارد حساس می شود. آن زن یک آشوبگر حرفه‌ای است. مردم این منطقه اینجور وقتها مثل حیوان می شوند. تنها چیزی که بهش فکر می کنند فتنه به پا کردن است. هیچ چیزی به اندازه داد و قال و دعوا سر حالشان نمی آورد و این زن از همشان شرطر است. داستان این جسد هم درست مثل جسد قبلی است. هنوز جسد را ندیده. همه جا جار زده که جنازه شوهر من است. به نظر من که غیر ممکن است. اول اینکه میخائیل آنگلوس نمرده. دوم اینکه هیچ کس نمیتواند جسدی با آن وضعیت را شناسایی کند و سوم اینکه در این مورد خاص مثل دفعه قبل اصلا سن و سالشان با هم نمیخواند. جناب سروان. سروان دید که چهره صدوان هر لحظه خشمگیرتر میشود. دستش را بالا برد و گفت آرام آرام، بیا یک لیوان دیگر ویسکی بخوریم و در آرامش ماجرا را بررسی کنیم. سازمان دوباره گفت: جناب سروان، به نظرم توطئه‌ای در کار است. مطمئنم با یک توطئه طرفیم. و این کلمات سازمان البته عاری از آن خشم و اضطرار، درست همان کلماتی خواهند بود که سروان چند ساعت بعد سر شب در خانه کشیش بر زبان خواهد آورد. سروان خواهد گفت فعالیت، شاید بشود همچین اسمی رویش گذاشت. اما به نظر ما این ماجرا کمی جدی تر است. پدر گابریل، ما ترجیح می دهیم هر چیزی را به اسم خودش بخوانیم. ترجیح می دهیم بگوییم با یک توته طرفیم. کشیش کلماتش را با دقت انتخاب خواهد کرد. معلوم است بر تک تک آن کلمات سوار است و هر کدام را پیش از ظاهر شدن واکسینه می کند. و از نظر من چنین برداشتی دور از انصاف است. خب برداشت شما چیست؟ به نظر من مایه تأسف است که زنی در آن سن و سال با آن همه مسئولیت مجبور شده دست به چنین کاری بزند. مجبور؟ شما دارید رفتار او را توجیه می کنید؟ من در موقعیتی نیستم که اعمال بشر را قضاوت کنم. قربان، ما از این سعادت محرومیم. من فقط می بینم که او مثل خیلی از زنهای دیگر از شرایط غیر انسانی رنج می برد و اینجاست که آدمی باید به دنبال ریشه این اقدامات عاجزانه و دست و پا زدنهای بیهوده بگردد. در اینجا سروان وانمود می کند پاک گیت شده. می پرسد: یعنی شما واقعا فکر می کنید این اقدامات بیمعنی و صرفا اثر استیصال است؟ چقدر جالب، واقعا این تو فکر می کنید؟ من نگفتم بیمعنی جناب سروان، این حرف شماست. در واقع اوضاع از این بدتر نمی شود و اشاره من هم به همین است. سوفیا آنگلوس می خواهد برای کسی که او را از نزدیکترین خیشاوندانش می داند مراسم خاک سپاری بگیرد و ارتش اجازه این کار را نمی ده. او را نزدیکترین خیشاوندش می داند. نظر شما چیست؟ واقعا ممکن است این جسد متعلق به همسر او باشد؟ لبهای کشیش خواهد لرزید. سروان به قدر یک لحظه با شکوه احساس خواهد کرد او را گیر انداخته است. رد تشویش و تردید بر چهره او خواهد دید. به چشم خود خواهد دید که کشیش می خواهد از جایش بلند شود، اما همانجا روبروی او می ماند. کشیش آهی می کشد. راستش را بگویم جناب سروان؟ نه، به نظر من خیلی بعید است. سروان خودش را جمع جور می کند و نمی گذارد لبخندی پیروزمندانه بر لبش بنشیند. با آنکه از زبان مدافع آن زنان همان استدلال هایی را می شنود که خودش یا گروهبان یا سطوان تمام بعد از ظهر رد و بدل کردن، همچنان آرام و خون سرد می ماند و چیزی نمی گوید. و بدین سان کشیش جرأت پیدا می کند و حرفش را ادامه می دهد. مسئله فراتر از ناهم خانی یک سری اطلاعات اولیه با هم است. اطلاعاتی مثل سن و هیکل و از اینجور چیزها. مسئله این است که چطور می شود جسدی که 2 یا 3 روز یا شاید 1 هفته در آب بوده دقیقا به ساحل همان روستایی بیاید که متوفا در آن به دنیا آمده و آنجا زندگی کرده است. عجیبتر این که خیشانش آن را پیدا کنند و از آنجا که این اتفاق 2 بار افتاده. نه، حقیقتا باورش سخت است. البته خداوند ما را به معجزه عادت داده و می تواند از راه های شگفتانگیز اراده‌اش را محقق کند. با این همه من نظرم را به شما گفتم جناب سروان، البته محرمانه، و من از این بابت از شما سپاس گذارم. سروان آنقدر صندلیش را جلو خواهد کشید تا یونیفرمش به میز مالیده شود. انعکاس لرزان نور شمع‌ها را بر دیوار خواهد دید و در سکوت نفس گماشتهش را پشت سرش احساس خواهد کرد. حضور ملایم، تپنده و بیقرار گماشته را که بر همه چیز ناظر است، همچون یک گوش پشت، همچون یک ابله، همچون تکه ای از اساس خانه، نگهبانی با افکار پلید، سایه هایی که اشکال غریبی بر دیوار پدید می آورند. پس شما با این اسم برای متوفا مراسم خاکسپاری برگزار نخواهید کرد؟ لطفاً مرد و مردانه جوابم را بدهید. کشیش پیش از آن که پاسخ دهد نگاهش را بر دستان نرم و ظریفش که در حال بازی با شمعدان ها هستند خواهد دوخت. موقعیت پیچیده است. بله، واقعاً پیچیده است. چون من در اعماق قلبم هنوز مطمئن نیستم هویت واقعی متوفا چیست. اما چون پرسیدید، چون از تعبیر مرد و مردان استفاده کردید، باشد، جواب میدهم. پاسخ من مثبت است. اگر آن زن به سراغم بیاید و درخواست کمک کند، من مراسم خاکسپاری را برگزار خواهم کرد. سروان لحظه بیان که بداند این حس از کجا آمده، این فکر در سرش ظاهر خواهد شد که آن مرد ایستاده پشت او گماشته نیست، بلکه ستوان است. میل مضحکی به جانش خواهد افتاد و او بلافاصله آن را پس خواهد زد. میل این که برگردد و ببیند چه کسی واقعا آنجا ایستاده، چشم به او دوخته و تک تک کلماتش را ضبط می کند. در عوض با عصبانیت طوری که هر دو مرد صدایش را بشنوند، غرولند کنان خواهد گفت: به رغم اینکه حس می کنید این کارتان تقلب است، حقه است، دست انداختن خداست. کشیش آرام خواهد گفت: چه کلمات درشتی جناب سروان، کلماتی که خوب سبک سنگین نشدند. البته لابد دلایل خودتان را برای به کار بردن این تعابیر دارید و من حق ندارم دربارشان نظر بدهم. جناب سروان، در عوض من هم سوالاتی از شما دارم. بیایید از خودمان بپرسیم چه کسی آن مرد را کشته، چطور کشته شده و چرا از رودخانه سر در آورده. سروان گونه های زنانه گلگون و نسبتا خوشایند کشیش را ورانداز خواهد کرد، نیز آن دست های مهربانی را که دوباره و به دقت شمعدان را مرتب می کنند و بعد با لحنی کم و بیش معذب پاسخ خواهد داد: مرگ در اثر عوامل تصادفی، تشخیص پزشکی است. قاضی هم فردا یا پس فردا در مرکز استان این نظر را تایید خواهد کرد. جناب سروان، من چند لحظه پیش به شخص شما اعتماد کردم و گفتم درباره هویت آن مرد مرده تردید دارم، چیزی که به هیچ وجه در ملأ عام با آن اعتراف نخواهم کرد. حالا ببینیم شما هم چنین اعتمادی به من دارید یا نه. قبول، در خدمتم. آیا شما حتی ذره‌ای در این مسئله تردید دارید که آن مرد پیش از مرگش به شدت شکنجه شده؟ درست مثل آن جسد اول که حدود 2 هفته پیش شناور در رودخانه به اینجا رسید. آیا ممکن است برنامه‌ای نظاممند در جریان باشد تا مردم ناحیه را بترسانند، تا به آنها بفهمانند بسیاری از مردانشان گروگان هستند و بهترین کاری که از دست آنها برمی آید همکاری با مقامات است؟ آیا شما فکر می کنید داستان چیز دیگری است؟ سروان مثل برق و باد پاسخ خواهد داد. از صندلیش بلند خواهد شد و کلمات تند و تیزش را دانه دانه به دندان خواهد گرفت. فکر می کنید؟ سروان صدای خودش را خواهد شنید با لحنی پرشور و البته نامتناسب با پرسش کشیش. فکر می کنید به نفع ماست هر 2 هفته یک بار جنازه بینام و بی چهره لب رودخانه پیدا شود؟ فکر می کنید حکومت به چنین شیوه هایی متوسل می شود، آن هم وقتی دارد همه تلاشش را می کند تا حضور نیروهای اشغالگر خارجی در بخشی از خاکمان را محدود کند؟ فکر می کنید راه دیگری برای خلاص شدن از شر این جنازه ها سراغ نداریم؟ فکر می کنید تنها چیزی که به ذهنمان می رسد این است که آنها را به رودخانه بیاندازیم تا بدن مثل یک تن دینامیت توی صورتمان منفجر شوند؟ واقعا فکر می کنید من از این وضعیت راضیم؟ آن هم در شرایطی که دستور دارم با حسن نیت رفتار کنم، دستور دارم رابطی صلح‌آمیز با شورشی ها برقرار کنم. اصلا بگذارید واقعیتی برایتان بگویم، من هم از این جنگ خستم، من هم میخواهم تمام شود به خاطر همه. حرفتان را باور میکنم جناب سروان، اما پایان بخشیدن به این قائله خیلی ساده است. خودتان هم راهش را میدانید. زندانیان سیاسی را آزاد کنید، هم زندانی های رسمی و هم آنهایی را که پنهانشان کردید. روزی که پدر خانم آنگلوس برگردد، همسر و پسرانش برگردند، پدر و همسر و پسرهای زنهای بخت برگشته دیگر برگردن، بله آن روز است که می توانید با خیال راحت هر جسدی را که در رودخانه پیدا شود دفن کنید، هر طور که دلتان می خواهد، و با شما شرط می بندم که آن روز دیگر جسدی پیدا نخواهد شد. این بار سروان بلافاصله جواب نخواهد داد، چون خود او هم به تمام اینها فکر کرده است. درست همان روز بعد از ظهر که صدفان حرف از توته زد، درست همان لحظه که دومین جسد در ساحل رودخانه پیدا شد، اولین باری که پیرزن را پشت در دید، بی حرکت در انتظار او، نیز هنگامی که دستورات جدیدش دریافت کرد، طرح آشتی ملی، عفو همگانی، گزارش های وحشیانه سروان گورپاکیس، اما این بار کشش را به حریم افکار خود راه نخواهد داد، همچنان که افکارش را با سطوان هم در میان نگذاشته بود. در عوض صرفا سری به نشانه تصدیق تکان خواهد داد. من هم فکر می کنم توتهی در کار است سطوان، اما آنها دقیقا دنبال این هستند که ما شتاب زده عمل کنیم. نشستند و دعا می کنند ما به زنان و بچه های یک خانواده حمله ور شویم و جسدی را از چنگشان درآوریم. چه هدیه‌ای بهتر از این برای دشمنانتان؟ دیروز می‌دانستم چه کار کنم. دستور قاطع می‌دادم جنازه را ببرید دفن کنید. شک هم نمی‌کردم. تردیدی در این مورد ندارم جناب سروان. شاید فردا هم همین دستور را بدهم. بسیار محتمل است جناب سروان. اما امروز چه؟ امروز باید آرام و زیرکانه قدم برداریم. دشمنانمان را خلع سلاح کنیم و نقشه هایشان را ناکام بگذارید. و مهمتر از همه اینها مانع دخالت سربازان آلمانی شویم. موافقید؟ چون روزی که ما شروع به سرکوب زنان و کودکان کنیم، در واقع این پیام را صادر کردیم که دیگر سررشته امور قلمرو تحت حاکمیتمان از دست ما خارج شده. اینطور نیست؟ صدوان لیوانش را روی میز گذاشت. این قسمتش را دیگر با شما موافق نیستم جناب سروان. باید اعتراف کنم تنها نگرانیم این است که اوضاع دوباره بی ثبات شود. آن وقت مجبور می شویم با شدت بیشتری عمل کنیم، چون در وقت مقتضی ماجرا را در نطفه خفه نکرده ایم. در نطفه خفهش می کنیم صدوان، حسابی خفهش می کنیم قبل از اینکه سر و کله جسد دیگری پیدا شود جناب سروان. یک جسد دیگر؟ سروان پاکت سیگارش را درآورد و به سطوان تعارف کرد. یادش آمد او سیگار نمی کشد و یکی برای خودش روشن کرد. بگو ببینم سطوان، به نظر تو چه کسی، دقیقا چه کسی دارد این جسدهای بیارزش را توی رودخانه می اندازد؟ جناب سروان، گزارش رسمی به دست ما نرسیده. بنابراین ترجیح می دهم نظری ندهم. تنها چیزی که از آن مطمئنم این است که توطئه‌ای در جریان است قربان. آنها جنگ سلاح‌ها را باختند و حالا سعی می‌کنند از راه دیگری ما را شکستند. می‌خواهند از آغوش گشوده ما برای آشتی سوء استفاده کنند. سطوان، رسم جنگ این است که آدم گاهی دشمن را در هم بکوبد و گاهی به او فرصت تسلیم شدن بدهد. درست در همان لحظه سروان متوجه شد گماشته کنار در ایستاده است و کلمه به کلمه حرف‌های او را در شکاف‌های لغزنده و نامطمئن حافظه‌اش ذخیره کند. آن شب هم دوباره متوجه او خواهد شد. آن شب هم مثل موجودی نامرئی پشت سر سروان خواهد ایستاد و مثل اسفنجی لعنتی گفتگوهای او با کشیش را در گوش خود جذب خواهد کرد. چون سروان این بار هم از جنگ خواهد گفت، چاره‌ای جز این نخواهد داشت که در پاسخ کشیش از جنگ بگوید.